سلام، شما شنونده گفتگو با حسین فروتن در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای حسین فروتن سلام.
سلام به شما و خوشحالم که باز در خدمتتون.
ارادتمندم. دفعه پیش درباره اینکه چرا باید فلسفه بخونیم یا بدونیم یا بهش فکر کنیم صحبت کردید و خیلی خوب بود، چه سوالای مهمی رو مطرح کردید، چقدر ذهن رو متلاطمش کردید که آدم فکر بکنه. لطفاً بفرمایید که این دفعه درباره چی صحبت می‌کنید.
اگه بیننده ها خاطرشون باشه، برنامه پیش در مورد سوالهایی صحبت کردیم که در زندگی روزمره ممکنه در برابر ما قرار بگیرن. این دفعه اگه اجازه بدی در برابر آینده، درباره سوالهایی که پیش روی ما در سالهای آینده، دههای آینده میخوام صحبت بکنم. سوال کلیدی اون دفعه این بود که تکلیفمون رو باید با چرا من روشن بکنیم. سوال این دفعه خوره این شکلی میشه که من چی میشم، قرار چه بلایی سرم بیاد؟ و یه چیزی که در دقیقه خیلی از آدم ها حداقل همسن و سالهای من در شستی است اینه که بچه‌مون چی؟ یه چیزایی که این سوالایی که این روزا خیلی پرتواتره، مثل این که بچه آوردن در این دنیا خوبه یا بده، تکلیف اینا چی میشه؟ اگه ما درس خوندیم و الان به دردمون نخورد، قراره به درد بچه‌مون بخوره یا نخوره؟ کرونا اومده، ما به این فکر میکنیم که بیماری همه‌گیر بعدی قراره چه برای سر ما بیاره، بعد از کرونا قراره چه شکلی بشیم و الان بچه‌ها مدرسه برن یا نرن، اگه نرن چه ضرری می‌کنن. فکر کردن به همه اینا، هر کدومشون باز یه سنخ فلسفی، یه جنس فلسفی داره. وقتی در مورد آینده صحبت می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در برابر ماست تکنولوژیه. تکنولوژی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای داره به پیش میره، واقعا میتازه و یه چیزهایی، یک نسبت‌هایی با دنیا ما برقرار می‌کنیم که هیچ وقت نداشتیمشون. الان یک سیستم رایانه‌ای ممکنه از من و شما بهتر شطرنج بازی کنه، ممکنه که حتما از بهترین شطرنج بازان دنیا بهتر شطرنج بازی می‌کنه، یا اینکه در مورد خیلی چیزها پیشگویی بده، فکر بکنه، تحلیل بده که از ما از پسش برنمیه. همین یکی دو هفته پیش هم بود که یه نشریه خیلی معروف در سطح جهانی اولین مقاله رو که هوش مصنوعی نوشته بود منتشر کرد.
بله. شما اون دوره‌ای که گری گاسپاروف با در واقع یک رایانه بازی می‌کرد، بازی‌هاشون یادتون میاد؟
اخبارش رو یادمه ولی بازی‌هاشون.
طرفدار کدوم بودین؟
چون می‌ترسیدم اون موقع از هوش مصنوعی، طرفدار آدمیزاد.
آره، منم طرفدار گاسپاروف بودم ولی نهایتاً چند سالی برد یادمه، ولی آخر کار تو آخرین بازی شکست خورد.
این ماجرای شطرنج و اینا خیلی دامنه‌دار بوده، یعنی از اون موقعی که یک برنامه نوشتن که تخصص شطرنج داشته باشه، همه بازی‌های عالم درش ذخیره شده باشه و این بتونه حرکات بعدی رو پیش بینی کنه، آزمایش جدیدی که انجام شد، یه شرکت بزرگ کامپیوتری برنامه نوشت که اصلا نمی‌دونه شطرنج چیه و در طی 4 ساعت این هوش مصنوعی خودش شطرنج رو یاد داد به خودش و با مثلا یک شطرنج باز خیلی حرفه‌ای بازی کرد و برنده شد.
یه ذره هول‌انگیز نیست؟
آره، یعنی این ماجرای دیپ لرنینگ و نمیدونم هوش مصنوعی به جایی رسیده که حتی لازم نیست بازی‌های قبلی رو دیده باشه و یه حرکاتی میکنه که انسان‌ها قبلا نکردن و تحلیلش برای بازیگرای انسانی خیلی سخته. اصلا نمی‌دونم که چرا این کارو کرد، چون از بازی‌های شطرنج قبلی نیومده.
یه پادکستی گوش می‌کردم که درباره همین تکنولوژی و هوش مصنوعی بود، یادم نیست که حالا عدد رو قطعا اشتباه میگم، ولی به هر حال شگفت انگیز بود که میگفت تا چند سال دیگه در هر یک سال و بعد دوباره کوتاه‌تر میشه دانش بشر به اندازه از ابتدای خلقت تا الان افزایش پیدا میکنه.
عدد چند سال پیشش 21 روز بود، یعنی دو برابر میشد
هر 21 روز، دو برابر.
آره، در مورد دانش خاص فکر کنم پزشکی بود، هر 21 روز به اندازه قبلش همونقدر اطلاعات بهش اضافه میشه. توی کتاب 21 درس برای قرن 21، یکی از جاهایی که پیشبینی میکنه که فلاسفه همچنان در آینده شغل خواهند داشت در برابر خیلی از آدم ها که شغلشون رو از دست میدن، همین تحلیل نسبت ما با تکنولوژی های جدیده. توی این کتاب پیشبینی میکنه که مثلا مشاغل جدیدی مثل دربانی و نمیدونم نگهبانی و اینا همین الان میبینی حذف شدن، با دوربین و سیستم‌های رایانه‌ای چند سال آینده خیلی از مشاغلی که حتی ما نمی‌تونیم فکر کنیم، حتی برخی مشاغل پزشکی خیلی حساس و اینا، به مدد این تکنولوژی‌های جدید حذف میشن. بعد در گیر و دار این که شغل‌ها از بین میرن، کم میشن آیا زیاد میشن، جواب اینها
کار منم خیلی لبه مرزها. یه عده میگن که حالا به عنوان فیلمنامه نویس میگن احتمال حذفش هست، من منتظر.
حتی تا چند سال پیش یکی از مشاغلی که میگفتن زنده میمونه بعد از ماجراهای هوش مصنوعی این بود که مشاغل هنری زنده میمونن. خب ولی الان در موسیقی، در سینما، در انیمیشن ماجرا داره عوض میشه. یعنی الان با این ماجرا دیپ فیک و اینا رو که دیدی، تعویض چهره و این چیزا، چه بسا چند سال دیگه بازیگری آنچنان لازم نباشه. یعنی یه کارگردانی در خونه میشینه، تخیلاتشو به یک سیستم رایانه‌ای دستور میده، دکور رو میچینه و بازیگرهایی از تاریخ سینما رو میاره، نهایتاً یه قراردادی با وراثتش هم میبنده که آقا به خاطر اینکه از قیافه کارگران ما استفاده کردیم، انقدر پول به شما میدیم. یعنی داره حتی این پیشبینی‌های چند سال پیش رو هم عوض میکنه. در عرصه تقلید صدا برای خوانندگی، در عرصه نوشتن ملودی، الان یه جنبشی هست برای اینکه ملودی ها دیگه پتنت نشن، در انحصار کسی نباشن، برنامه های رایانه‌ای رو گذاشتن که تمام جایگشت های ملودیک رو داره مینویسه، برای اینکه اینا بشه لایسنس های آزاد، در اختیار همه باشه، فردا نگه این یکی ملودی مال من بود شما حق ندارید استفاده بکنید. این کار حتی در هنر به اینجا کشیده. سوال های جدیدی که میتونم برات بگم، نمیدونم شاید خودت یا بینندگان سریال گود پلیس رو دیده باشین، خیلی سوال‌های فلسفه اخلاق رو به شکل نمایشی بامزه‌ای میاد توی این سریال طرح می‌کنه. توی قسمت خیلی مفصل اون ماجرای آزمایش فکری قطار رو طرح می‌کنه. اینو بخوام خلاصه بگم اینه که شما راننده یه قطاری هستی که احیاناً ترمز نداره یا فاصله تا اون حادثه پیش رود انقدر کمه که نمیتونی ترمز بگیری. ریل اونجا دو شاخه میشه و شما میتونی تصمیم بگیری که روی کدوم شاخه بری. یه جا می‌بینی که مثلا یک بچه پرید روی ریل، میره روی ریلی که خالیه. دفعه بعد میگه که خب اگر روی این ریل یه بچه بود، روی این ریل یه پیر بود. دفعه بعد میگه اگر روی این ریل یه آدم بود، اونجا یه آدمی بود که تو میشناختی. دفعه بعد میگه اگر اینجا عمد بود، اونجا یه آدم غریبه بود. همین جوری اینا رو سوالا رو پیچیده تر میکنه، میکنش یه نفر، دو نفر. بعد حالا اگه این ور یه بچه بود، اون ور 30 نفر زندانی بود با لباس زندان. یعنی تصمیم گیری یک آدم رو خیلی داستانی نشون میده و هر کدوم از اون نشون میده که تو شما کدومو انتخاب میکنی.
یه دو تا کتاب افتادم، اجازه میدین بگم؟ یکی یه کتابی به اسم مادراپور مار روبر مرل که داستان یه هواپیماییه که داره سقوط میکنه و برای اینکه ارتفاع حفظ بشه هر چند دقیقه، حالا یادم نیست 20 دقیقه بود یا چی، یکی از مسافرها باید بپره پایین و بقیه مسافرها باید نفر بعدی که قراره بپره پایین رو انتخاب بکنن. و یکی یه نمایشنامه به اسم مونسررا مال امانوئل روبلس که دوباره یه عده‌ای هستند که هر روزی باید یکیشون از بین بره و باید انتخاب بشه بین خودشون که نفر بعد چه کسی خواهد.
این در واقع یه وضعیت معروف و یک آزمایش ذهنی خیلی پرتکرار در فلسفه اخلاق و هر فیلسوفی یک جوابی به این داده. حالا من اینو گفتم برای اینکه ببینیم در عصر فناوری خیلی پیشرفته و هوش مصنوعی این چجوری دوباره زنده شده. الان ماشین‌های خودران، حتی یکی دو سال پیش اینجوری بود که شرکت خیلی بزرگ حمل و نقل در آمریکا تصمیم گرفته بود به جای راننده از ماشین‌های خودران استفاده بکنه. بعد یه سوالی که شبیه این ماجرای ریل قطار در برابر اینا قرار می‌گیره اینه که اگر یک بچه پرید جلوی ماشین و اونقدر فرصت وجود نداشت که بشه ترمز کرد، فاصله کمتر از این بود، محاسبه اینم برای سیستم رایانه‌ای چیز پیچیده‌ای نیست، میگه آقا در این فاصله من نمی‌تونم ترمز کنم، یه راهی که داره اینه که بپیچه به سمت چپ و بره در راین مقابل. و وقتی شما میبیشی به سمت چپ، احتمال کشته شدن سرنشین عقب خیلی بالا میره. شما سوار یک ماشین خودران هستی که بین این دوتا گزینه مخیره که بزنه به اون بچهه یا جون شما رو نجات بده و بزنه به بچه، یا جون بچه رو نجات بده و شما رو در احتمال مرگ بالا قرار بده. سوال اینه که شما فردا یه ماشین میخری، اولش که ماشین روشن میکنی میگه این منوها رو تیکا رو بزن تا ماشینت قابل استفاده بشه. میگه در این موقعیت من چیکار کنم؟ اگر من مواجه شدم با یک صحنه ای که اجتنابی نبود از کشتن یک بچه، زیر گرفتن یک بچه در برابر اینکه جون تو رو نجات بدم، کدوم رو انتخاب میکنم؟ یه مقاله تو مجله ساینس 2016 چاپ شده که این آزمایش رو واقعا انجام دادن و یه عده‌ای رو تو سال 2015 ازشون سوال پرسیدم که این ماشین باید چیکار بکنه. و همه به اتفاق گفتن که خب معلومه جون اون بچه رو ما نمیتونیم با خودخواهی بگیریم به اون بچه. بعد سوال بعدی این بوده که شما کدوم ماشین رو میخرید، ماشینی که انتخابش کدوم یکی از این دوتا بوده. جواب نسبتش تغییر کرده، یعنی خود ما شخصا که در برابر این سوال قرار میگیریم ممکنه جوابمون خیلی فرق بکنه و این سوالاتیه که فلسفه رو فکر کردن رو همچنان زنده نگه میداره در حالی که ممکنه خیلی شغلا از بین بره. چند سال پیش بود که چند تا از دانشگاه خیلی مهم دنیا گفتن آقا از این فلسفه برای ما پولی در نمیاد، صنعت پایکارش نمیاد و این دپارتمان های فلسفه رو ما خواهیم تعطیل بکنیم چون توجیه اقتصادی نداره، دانشگاه خصوصی هست. ولی الان اینجوری به نظر میرسه که این ماجرا داره عوض میشه. خیلی هم این مسائل فکری، مسائل اندیشه‌ای ما در مواجهه با فناوری‌های جدید تو فیلم‌ها و سریال‌ها مورد توجه قرار گرفته. مثلا وست‌وورد رو شاید دیده باشی. یه سوال خیلی اساسی اینه که حق خوشگذروندن ما در آینده به عنوان یک انسانی که دیگه شغلی نداره چقدره؟ حتی سوال‌های از این طرح می‌کنه که در برابر هوش مصنوعی چقدر باید اخلاق رو رعایت بکنیم؟ برای اینکه خیلی سرگرم باشیم چقدر می‌تونیم حتی ربات‌ها رو در سیطره خودمون در بیاریم؟ یا سریال برک میرر خیلی سوالای اینجوری طرح میکنه در مورد نسبت ما با تکنولوژی که چه رفتاری باید با اینا داشته باشی. دیگه برات بخوام بگم و این بخش رو جمع کنیم، آها، حقوق شهروندی، حریم خصوصی در برابر این قولهای فناوری هوش مصنوعی دوباره یه سوال جدیدیه. یعنی این که سیستم شبکه اجتماعی من چیزهایی که لازم دارم و میدونه به خاطر رفتار من به درد من میخوره رو به من اگه نشون بده و بگه این تخفیف خورده، خب کی بعدش میاد؟ ولی محدود کردن این کجاست و کی باید اینو محدود کنه؟ شاید یه نفر فهمید من سرچ کردم تومور یعنی چی و بیمه من از سال دیگه بیمه نکرد. و این حد محدود کردن این بازی سوالیه که میشه بهش فکر کرد.
سوالا اتفاقاً الان به تازگی فهمیدن در وقتی که خیلی گسترده مطرح بشه از روی پاسخها توی داده‌های کلان بیگ دیتا میتونه به تکنولوژی و صنعت کمک بکنه، چون میفهمن مردم چه جوری فکر میکنن و میرن به اون سمت که برای اون برنامه ریزی بکنن.
الان پول توی همین بیگ دیتا است.
بله.
این همه قولهای بزرگ فناوری دنبال همین اطلاعات ما هستن، ولی ما همیشه باید به اون فکر کنیم که تکلیف ما با اینا چیه؟ یه روزی که اگه به کارمندا کارگرا نیاز نداشتن تکلیف چیه؟ جماعتی که به هیچ دردی نمیخورن قراره چی کار بکنن؟
یه کتابی که ما توی فصل پیش چندین بار توسط مهمونامون معرفی شد، مهمونای متنوع و متعدد و نشون دهنده اقبالیه که برای سلیقه های مختلف بود و واقعا خوندنیه. اگر کنجکاوید نسبت به اینکه کلان داده ها چیان، واقعا خوندنیه. اصلا سوال های جدیدی رو مطرح میکنه و ذهنیت جدیدی رو. یه کتابی به اسم همه دروغ میگویند که مال نشر گمانم هست و واقعا خوندنش خیلی فکر میکنم زاویه های جدیدی رو برام باز میکنه.
پس خلاصه این برنامه در واقع اگه بخوام بگم این شد که ما همچنان سوال های جدیدی برای آینده در برابرمون مطرح میشه. یکی از مهمتریناش اینه که من آیا سوار این قطار فناوری بشم یا نشم، یا تصمیم بگیرم برم در یک روستای گاو و گوسفندم رو نگه دارم، تا کجا با این همراهی بکنم، هر تیکی که قراره توی گوگل یا فیسبوک
زندگی بزنم،
آره هر تیکی قراره بزنم یه سوال فلسفیه که میخوام همه اینو بدونن یا نمیخوام اینو بدونن، یا اگه قرار بچه‌ای داشته باشم این قراره چه آینده‌ای داشته باشه، چی باید بخونه، چه مدرسه‌ای باید بره، چی کار بکنه که در آینده سربار اجتماع نباشه به دردی بخوره. کتاب فلسفه تکنولوژی خیلی زیاد هست. آره خیلی زیاد هست، ولی این کتاب فلسفه تکنولوژی چیست؟
بله، مال کارل میچام، ترجمه مصطفی نقوی، یاسر خوشنویس و پریسا موسوی.
فقط فکر کنم اینو چون انتشارات روزنامه ایران در آورده، چاپ‌های بعدیش با یک انتشارات خصوصیه، شاید این شکلی در بازار پیداش نکنن. از یاسر خوشنویس خیلی کتاب در مورد فلسفه تکنولوژی، از میثم محمد امینی کتاب زیاد هست و همشون کتاب‌های خوندنی و خوبی هستن اگه به این سوال علاقه دارید بخونید.
خیلی خیلی ممنونم. چقدر موضوعاتی که دارین مطرح می‌کنید جای فکر و تأمل داره. کتابمون لطفاً بیشتر و بیشتر معرفی بکنید. بازم از شما ممنونم و خدا نگهدار شما باشه.